بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 154، انحلال حکمی به امارات و اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بحث امروزمون اینه که اگر آمدیم و در بعضی از اطراف علم اجمالی یه اماره پیدا شد، یه اماره منجزی پیدا شد، در این صورت آیا علم اجمالی منحل می شود حجیتش یا منحل نمی شود؟ قبلا آقای صدر در ذکر رکن سوم اونجا توضیح دادن که گفتن که اگر در ضمن رکن دوم گفتن، در انحلال حجیزم گفتن، ضمن رکن سوم هم او سیاقه اخراش گفتیم. خلاصه‌ش بود که گفتن که در مواردی که اماره یا اصل میاد در یک طرف اصل منجز یا اماره منجز اقامه میشه، در این صورت انحلال حقیقی که محقق نمیشه، چون انحلال حقیقی منوط به علمه و در اینجا علم حاصل نشده. ادعی خواستن این رو با انحلال تعبدی درست کنن، یعنی بگن که ما متعبد میکنیم به این که شاعر متعال تعبد میکند به انحلال، میگه همون اثری که انحلال حقیقی داره من تعبدن میخوام دور متعبد به انحلال بکنم. تفصیلات بحثش گذشت که از ادله حجیت خبر چنین تعبدی استظهار نمیشه، ثالثاً چنین تعبدی لغوه به خاطری که در جور موارد رکن سوم مختله بنابر هر دو تا مبنا و با اختلال رکن سوم دیگه نیاز نیست مولا باز بیاد انحلال تعبدی درست کنه، چون اثر زائدی برش مترتب نیست. این بحثش گذشت. پس نه انحلال حقیقی پیدا میشه نه انحلال تعبدی. آقایون میگن یک انحلال دیگه‌ای پیدا میشه که اسمش رو میذاریم انحلال حکمی. و انحلال حکمی هم به خاطر عدم وجود رکن سومه، چون رکن سوم به دو سیاقتش در این صورت منتفی میشود، ما میگوییم که در واقع علم اجمالی منحل شده است، ولی نه به انحلال حقیقی که نتیجه عدم وجود رکن دومه، بلکه به انحلال حکمی، یعنی در حکم انحلال است، مثلی که دیگه علم اجمالی منحل شده و منجزیت ندارد. یا مثلی که علم تفصیلی حاصل بشه به یک طرف و شک بدویه در یک فرد، اینجا هم علم حاصل اماره بینه اقامه شده است بر نجاست در ظرف سمت راست، در ظرف سمت چپ شک بدوی می شود و براحت جاری می شود. خب این انحلال چه شرطی داره؟ آیسد می فرمایم به سه تا شرط انحلال محقق میشه برای که یک علم اجمالی به وسیله یک اماره منحل بشه، باید هر سه تا شرط با همدیگه وجود داشته باشه. اولا او بعض اطرافی که علم اجمالی آمد و تنجیزش کرد، این بعض اطراف کمتر از معلومه به علم اجمالی وجود نباشه. این شرط مثل همون شرطیه که در انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر که در واقع انحلال حقیقی بود، او هم عرض کنم خدمت شما شرط اونجا هم بود. چرا؟ علتش هم روشنه. اگر قرار باشه در اینجا معلومه بالاجمال ما 5 ظرف از 20 ظرفه و بیان اقامه بشه که 3 ظرف نجسه، این 3 تا ظرف نجسه، خب ما 2 تا معلومه بالاجمال داریم، 4 تا ظرف بیان اقامه بشه یکی معلومه بالاجمال داریم، لذا اصول در اطراف هنوز به لحاظ همی یه دونه معلومه بالاجمال تعارض میکنن و تساقط میکنن و علم اجمالی بر منجزیتش باقیه. پس شرط اولیه که بینم بر همون 5 تا معلومه بالاجمال یا بیشتر 6 تا معلومه بالاجمال اقامه بشه، در این صورت علم اجمالی میتونه منحل بشه. این شرط اول. شرط دوم میفرماین که تکلیف توی علم هم همه شرط داشتیم، گفتیم یادتونه توی ستاره دار شدن گفتیم که نباید اگر آمدیم و تو انحلال حقیقی گفتیم اگر معلومه بالاجمال ما از سبب دمه ولی این علم تفصیلی ما از سبب بوله، این علم اجمالی منحل نمیشه. درست شد؟ اینجایم اگر علم شما از سبب دمه بینه اقامه شده از سبب بوله، علم اجمالی در اینجا منحل نمیشه. این دوتاش روشنه، با بحث قبلی دست خودمونم میامن. سومیش یه شرطیه که آیه شبیه همون شرطی که آیه صد توی باز انحلال حقیقی گفتن، تو انحلال حقیقی گفتن شرط انحلال حقیقی ایه که زمان معلوم بالاجمال ما با زمان از کنون معلوم در علم تفصیلی با زمان معلوم در علم اجمالی به زمان واحد باشه، اینا معلوماشون در یک زمان باشن. و الا اگر شما یقین داری به نجاست علم اجمالی، داری به نجاست احد الانائین در ساعت 8، بعد علم تفصیلی حاصل بشه که ساعت 9 یکیشون نجس شده، گفتیم که این به درد نمیخوره، به خاطر این که اینجا این دیگه نجاست ساعت 9 یک ظرف نجاست ساعت 8 رو منحل نمیکنه، چون قابل تطبیق بر این نیست. خب فقط یه نکته وجود داره اینجا هم شبیه همون رو میگیم، فقط با این تفاوت که در مورد علم تفصیلی او چیزی که ملاک بود اتحاد زمانی معلوم بالاجمال ما بود، نه اتحاد زمانی علم. لذا اگر علم بعدن حادث می شد ولی معلوم بالاجمال ما در زمان گذشته بود، یعنی در زمان معلوم به تفصیل ما با زمان معلوم بالاجمال ما در یه زمان بودن، زمان معلوم های یکی بود، این انحلال محقق می شد که حالا دقیقا تفصیلش رو امروز می گیم. ولی در اینجا شرط ایه که خود زمان حدوث اماره با زمان حصول علم یکی باشه، وحدت زمان حدوث اماره است نه زمان خود مؤدای اماره. حالا الان تفاوتش رو میگیم. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا آمدیم و ساعت 8 علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الظرفین، درست شد؟ ساعت 9 اماره اقامه شد که یکی از دو تا ظرف نجسه، ای علم اجمالی عرض کنم خدمت شما منحل نمیشه. باید در همون ساعت 8 یا ساعت 7:30 اماره اقامه شده باشه بر این که احد الانائین عرض کنم نجسه، بینه اقامه شده باشه بر احد الانائین نجسه. اگه اینجوری باشه انحلال محقق میشه. انحلال چجوری محقق میشه؟ چه رکن ثالث آقای صدری، یعنی در واقع آقای نائینی رو قبول داشته باشیم، چه رکن ثالث آقا ضیایی رو قبول داشته باشیم، در هر دو صورت علم اجمالی منحله. بنابر مبنای آقای نائینی که آقای صدر پذیرفتن این بود که گفتن که علم اجمالی چون ما اقتضای هستیم منجزیتش منوط به تعارض اصول در اطرافه، پس اگر یک طرف اصل نداشته باشه اصل در طرف دیگه بلا معارض جاری میشه. و چون قبل از این که علم اجمالی حاصل بشه بیان اقامه شده بر نجاست ظرف سمت راست، ظرف سمت راست به خاطر حجیت بیانه دیگه از حالا به بعد بفرمایید چی؟ اماره، اماره اصل ترخیصی در این طرف جاری نمیشود، اصل ترخیصی در اون طرف دیگر میشود بلا معارض. علم اجمالی نمیتونه اینجا حجت کنه، بذاریم بس تمام میشه. علم اجمالی اینجا نمیتونه تنجیز بکنه، ولی در موارد عرض کنم خدمت شما اگر آره، ولی اگر آمدیم و در این انحلال بنابر رکن آین آینی، انحلال بنابر رکن آزیایی هم مشخصه، چون آزیا گفتش که باید علم اجمالی در هر طرف صلاحیت تنجیز داشته باشه، به تعبیرشون صلاحیت تنجیز در جمعی اطراف داشته باشه. آره، حالا اگر آمد و واقعا معلومه بالاجمال ما ظرف سمت راست بود، علم اجمالی نمیتونه تنجیزش کنه، چون المتنجز و لا یتنجز و ثانیان. این فرمایش آزیا بود، بنابر مبنای آزیای هم از حجیت میفته، بنابر مبنای آی صدر و آی ناینی هم از حجیت میفته. فقط نکته سر اینه که چه تفاوتی کرد که در اینجا شما میگید حتما باید زمان علم باشه، زمان اقامه بیانه باشه با زمان علم وحدت داشته باشه، نه زمان معدای بیانه با زمان معلوم بالاجمال. یعنی اگر شما ساعت 8 یقین حاصل کردی به نجاست یکی از دو تا ظرف و در ساعت 9 بیانه اقامه شد که در ساعت 8 یکی از دو تا ظرف سمت راستی نجس شده، بینه در ساعت 9 اقامه شد که در ساعت 8 یکی از دو تا نجس ظرف سمت راستی نجس شده، اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. ولی در موارد انحلال حقیقی اگر ساعت 9 شما علم تفصیلی پیدا میکردی که ساعت 8 ظرف سمت راست نجس شده، علم اجمالی اونجا میگفتی منحل میشه. تفاوتش چیه؟ تفاوت در اینه که در اونجا انحلال قهریه، انحلال در اونجا قهریه. علم به ساعت 9، علم در ساعت 9 به این که در ساعت 8 ظرف سمت راست نجس شده، این قهرن منحل میکنه که از همو اول شما یقین به نجاست ظرف سمت راست داشتی و شک در نجاست ظرف سمت چپ. ولی در مورد اماره، اماره از همو لحظه‌ای که اقامه میشه برای شما حجت میاره، از قبلش حجت برای شما درست نمیکنه. لذا اگر شما یقین، این دیگه تنظیر میکنم، تنظیر از منه، شما اگر یقین داشته باشی که این شی نجسه و بخوری، کسی که یقین داره این شرابه و بخوره و بعدن بفهمه که واقعا شراب نبوده، اصلا تجریه بنابرای مبنای شیخ اصلا معصیت مرتکبت داره شده. ولی ولو این که بیان ساعت 9 اقامه بشه که این شراب نیست، شما در ساعت 8 علم به شراب داشتی و او رو خوردی، مرتکب معصیت شدی، حتی باید بعدن بیان اقامه بشه که او شراب نیست، چون بیانه که علم نیست، بیانه حجته. از همون لحظه‌ای که اقامه بشه حجیت رو برای شما میاره. لذا از همون لحظه ساعت 9 برای شما حجت درست میکنه، نه از لحظه ساعت 8. بیانه ساعت 9 که اقامه شده بر طهارت ساعت 8، از ساعت 9 برای شما منجز درست میکنه، نه اینکه از ساعت 8 درست کنه. لذا اینجا درسته که شما بگید من علم اجمالی دارم، یا ساعت 8 تا 9 خوردنش بر من حرامه، یا این ظرف دیگه یعنی اناء شرقی، یا اناء شرقی بین ساعت 8 تا ساعت 9 خوردنش برای حرامه، یا اناء غربی در جمعی آنات برای ما حرامه. او او و اوی که به عنوان حقیقت علم اجمالی گفتیم موجوده. میگی خب آقا بعد ساعت 9 چی؟ بعد ساعت 9 نه، بعد ساعت 9 به خاطر اقامه شدن اماره و بیان این که این نجسه، در ظرف ساعت 9، در ظرف شرقی و اناء شرقی، ساعت 9 به بعد هم خوردنش حرامه. ولی ساعت 9 به بعد خوردنش حرامه به خاطر اقامه بیانه در خصوص او، چون بیانه اقامه شده. ولی برای بین فتره ساعت 8 و ساعت 9 علم اجمالی شما وجود دارد که شما میگید که من یقین دارم یا بین 8 و 9 خوردنش بر من حرامه، چون فرض در اینه که بین 8 و 9 برای شما بیانه اقامه بگید نشده است، بیانه اقامه نشده است. در صورتی که در فرضی که معلوم به اجمال شما در ساعت 8 باشه، معلوم به تفصیل شما در ساعت 8 باشه، معلوم به اجمالتون هم ساعت 8 باشه، زمان اقامه علم تفصیلی ساعت 9 باشه، اینجا شما نمیتوانید بگویید من یقین دارم یا در این فاصله، در فاصله 8 تا 9 انهای شرقی حرام است، یا در طول زمان انهای غربی حرام است. چرا؟ چون وقتی معلومه به اجمال شما به اون ساعت شده، خود به خود انحلال محقق میشه. ولی در اینجا با وجودی که اماره ساعت 9 اقامه شده بر نجاست در ساعت 8، ولی بین ساعت 8 و 9 چون شما اماره نداری، علم اجمالی تنجیز رو میاره. یه تفاوت چی؟ ام نداره جهل علمیت و از باب تعبده دیگه، آثارش که نداره، که نداره اعتبار کاشفیت، اعتبار کاشفیت شده، اعتبار کاشفیت شده. لذا از همه لحظه که برای شما حجت اقامه شده، منجز برای شما درسته. اماره، دلیل حجیت اماره میاد میگه که از همین لحظه ای که اقامه شده برای شما حجت درست میکنم. توسعه در حجیت نسبت به زمانهای سابق ازش استفاده نمیشه، لازمه حجیت هم نیست. نگاه کنید حالا یه بحثی الان دیگه فرصتش نیست باز کنم که ما یه موقع یه چیزی رو میگیم لازمه خود معدای اماره است، یه موقع لازمه جعل حجیت اماره است. اینجا این توسعه نه لازمه جعلوجیت نه لازمه معداست، لذا اینجا از باب لوازم و مثبتات هم نمیشود درستش کرد. درست شد؟ پس بنابراین از همین لحظه ای که اماره وجود داره، از همین لحظه برای شما حجت آورده، پس نسبت به فطره ما قبل شما حجت نداری، لذا شما با این که اماره در ساعت 9 اقامه شده میتونی بگی برای من به قول اینجا همون حرفی که قبلا زدیم بین ساعت 8 تا ساعت 9 شما تکلیف فعلی قابل تنجیز بالاماره داری یا نداری؟ ببخشید بالعلم داری یا نداری؟ بله تکلیف فعلی قابل تنجیز بالعلم داری. پس میگه یا بین ساعت 8 و 9 بر من حرام است خوردن اناه شرقی، یا بین ساعت 8 الی الابد حرام است خوردن اناه غربی. این دقیقا مثل بقیه مواردیه که به تعبیر دیگه اون مؤذر ما یا منجز ما یا خروج از محل ابتلاء ما یا استرار ما بعد از زمان علم باشه. گفتیم بعد از زمان علم دیگه هیچ تأثیری نداره. اثران دوران قصیر و طویل دیگه 10 بار توضیح دادیم، گفتیم همین دوران قصیر و طویله. دوران قصیر و طویل گفتیم که علم داری که یا فرد قصیر در مدت قصیر حجته یا فرد طویل در مدت طویل. هر جایی که علم وجود داشته باشه، یعنی تکلیف فعلی قابل تنجیز وجود داشته باشه، دیگه علم اجمالی حجته. در اینجا در موارد علم وجود نداره، چون وقتی معلومه بالاجمال شما از اول انحلال قهریه، ولی در موارد اماره او وجود داره. شما میگی یا بین 8 تا 9 بر من حرامه، چون اماره ندارم برای 8 تا 9، بر من اماره اقامه نشده بین 8 تا 9، ساعت 9 که اماره اقامه شده تازه همین لحظه منجزیت رو میاره. وقتی ساعت 9 آمد از اول دیگه انحلال حقیقی درست میکنه، دیگه توضیح داد. ساعت 9 که آمد شما میگه از همون ساعت 8 یقین دارم ظرف سمت راست نجسه و ظرف سمت چپ و شک داره. بله 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 اونجا اصلا انحلال حقیقی، تو انحلال حقیقی ما نگفتیم رکن سومه، گفتیم تو انحلال حقیقی فرق این که اونجا تو انحلال حقیقی گفتیم معلومه بالاجمال زمانش مساوی باشه ولو زمان علم متأخر باشه، با الان که میگی که نه خود زمان اقامه بینه باید همزمان باشه، فرقش چیه؟ فرقش اینجا گفتیم نه دیگه از ساعت نه اون حل نمیشه، چون گفتیم زمانی نیست دیگه. او طرف از ساعت 9 به بعد این طرف رو نمیخوری به خاطر این، یعنی به تعبیر دیگه از ساعت 9 به بعد اماره چون برای شما اقامه شده به خاطر اماره نمیخوری، نسبت به سمت قبلش و او طرفش میگه که یا نجاست در قبل 8 تا 9 یا این طرف الی الابد. اینم فرمایش هاست. حجیتش اینه که حجیت ذاتی، حجیت تعبدی. حجیت تعبدی یعنی از لحظه اقامه شارع شما رو برای شما منجز و معذر قرار داده. قطعه با معداش از همین الان میگم، اول الان اقامه شده میگم، همین الان دیگه. خب چون الان اقامه شده دیگه، همین الان مولا گفته صدق استقر، قبل صدق استقر نداشتی که. این توسعه میخواد که مولا میگه که اگه صدقه یه چیزی رو گفت تو قبول کن. خب صدقه الان گفته، میگیم چشم قبول کن. معداش نشاست از زمان 8، آثار نجاست از ساعت 8 بار میشه برای شما، درست شد؟ ولی الان تنجیز برای شما نمیکنه، لذا معدای اماره تنجیز فعلی برای شما نیاورده که علم منحل کنه، و الا معداش در اون زمان هم مترتب است. لذا اگر شما اماره بینه اقامه شده بود از ساعت 8 یک ظرف خاص، اگه بینه اقامه شده این ساعت 8 نجس شده، اگه شما ساعت 8 به لب اقامه کرده باید بری لبت آب بکشی، درست شد؟ از باب چی؟ از بابی که اگر اثر مترتب باشه، و الا اگر نه به تعبیر دیگه اون زمانی که شما خوردی، عرض کنم خدمت شما بینه برش اقامه نشده بوده، بعضی همه رو میگن دیگه، الان که بینه اقامه شده به لب شما اصابه نکرده، پس بنابراین الان این بحثه که این لب رو باید آب بکشی یا آب نکشی. اگه بینه اقامه شد بینه، اونجا یه بحثی پیش میاد که آیا لوازمش حجت، لوازمش حجت نیست، او از باب لوازم معدای اماره است، از بابی که لوازم معدای اماره یه که نجاست از اون طرف رو اثبات کنه، ولی جعل حجی الان، خوب دقت کنید، تکلیف الان میاره برای شما الان، از بابی که یه تکلیف، خوب دقت کنید، یعنی بگم اگر شما ساعت 9 بگینه اقامه شد، ساعت 8 لباس آبی که شما لباس شما نجس بوده، درست شد؟ ساعت 9 بگینه اقامه شد، ساعت 8 لباس شما نجس بوده، آیا شما در اون زمان مرتکب حرامی شدی که شیء نجس رو خوردی یا لباس با لباس نماحر چیز نماز خواندی؟ حتی نماز هم ممکن شما بگی صحیحه. اگر شما علم برات باید ببینیم شرطا رو با هم دیگه، اینا مسائل با هم جزئی فرق میکنه. اگر شما بفهمید بین ساعت 8 تا 9 که قبلا اونجا بین اون ساعت یه چیزی رو خوردی، شما مرتکب حرام نشدی. حتی به لحاظ آثار هم متفاوته، ممکنه بگیم نماز شما صحیحه، ممکنه بگیم از لذا آقایون میگن آثاری که از این لحظه به بعد مترتب میشه، آثار از زمان اقامه بینه رو بعد مترتب کنی، نه آثار زمان قبل رو. البته بعضیا تفکیک قائل میشن، آثار وضعیه که میگن ادامه الان هم هست، آثار تکلیفیه میگن مترتب نیست. لذا باید اینو بهش توجه کنیم که آیا از لحظه‌ای که حجت اقامه میشه از این لحظه شما حجت داری یا نه از اون لحظه‌ای که امار اقامه شده حجت داری. فرمایش اینجای آقای صدیه که از لحظه‌ای که شما امار اقامه شده حجت داری. حالا این حجتی که از این لحظه ایجاد شده مؤدای خودش رو به چی میزان اثبات میکنه، اون رو بعداً باید بحث کنیم. بله تو فرض علم هم ممکنه، ولی به لحاظ بعضی از آثار وضعی و تکلیفیش ممکنه با هم دیگه متفاوت بشه. نه حجت بر اون زمان شما نمیشه، نه حجت بر اون شما نمیشه. لذا اگر عرض کردم، لذا اگر کسی عرض کنم خدمت شما بینه اقامه بشه ساعت 8 که او شراب نیست، مرتکب چیز نشده، اینجوری نیستش که گناه حساب آثار ازش باز بشه. اگه ساعت 8 بینه اقامه بشه که او آقا مالی رو که برداشته مال غیر نبوده، مال مثلا مالک نداشته، آیا او آقایی که در اون مدت سرقت انجام داده حد برش مترتب نمیشه یا زمان برش مترتب نمیشه؟ اینا رو باید یکی بررسی کرد. آیستر اینا میفرماین اماره از لحظه اقامش برای شما منجزیت میاره، نسبت به ما قبلش منجزیت نمیاره. حالا اینکه جای دیگه تو فقه چه کار میکنن به یه اصل پای بندن همش یا نه، ولی اینجا میفهمن تفاوت بین علمیه که در اونجا انحلال قهریه، ولی اینجا از همین لحظه. البته گفتم ممکنه تفاوت قائل میشن بگن به لحاظ آثار معدا از باب آثار معدا رو مترتب میکنیم، ولی منجزیت از همین لحظه میاد، از اون لحظه برای شما منجز نیست، تنجیز اون لحظه رو برای شما نمیاره. آثار وضعیش مترتب میشه ولی تنجیز برای شما نمیاره. که اگر بینه نکنی، یه مثال دیگه برای شما بزنم، اگر بینه اقامه شد بر این که انحلال قهری که روشنه، چون اصلا علم انحلال میاره، ولی به لحاظ آثار تنجیزی الان اگر بینه در ساعت 8 اقامه شد که اون کتاب کتاب شما نبوده، درست شد؟ شخصی تو اون لحظه رفت اون کتاب رو برداشته، شما میگی منجش برای ثابت سرقت کرده الان؟ ها؟ نه بحث پس دادن نیست، سرقت یعنی قصب مال غیر کرده، تنجیز برای ثابت میشه؟ خب نه تنجیز، پس منجز نداشته دیگه، همین خودش معیده دیگه. به لحاظ تنجیز و تعذیر تا زمانی که بینه اقامه نشه تنجیز و تعذیر نیست، تنجیز وجود نداره، تعذیر وجود نداره، ولی اون که آثار معدا رو اماره داره همین رو حجت میکنه، میگه آثار معدا رو بار کن، ولی خود تنجیز و تعذیر از این لحظه است. یعنی در ساعت 8 آثار معدا رو، در ساعت 9 آثار ساعت 8 رو بار میکنه، ولی تو ساعت 8 خود تنجیز وجود نداره. که چی؟ اونجا گفتیم انحلال قهریه، بحث منجزیت نیست، ما نمیخوایم تنجیز. خوب دقت کنید تفاوت چیه، شما باز دوباره خلط کردید. ما الان داریم رکن سوم رو منحل میکنیم، اونجا رکن دوم رو منحل کردیم. در انحلال رکن سوم باید منجز بیاد تا بگیم که دوباره تنجیز اعلی تنجیز بشه برابر مبنای آیه صد بگید محقق عراقی المنجز و لایت نجز و ثانیان، و بنابر مبنای آیستد چون یکیش منجز داره اصل درش جاری نمیشه. اینجا انحلال رکن سومه. ما در مورد علم اجمالی که نگفتیم رکن سوم منحل میشه، در اونجا انحلال حقیقی گفتیم، گفتیم انحلال حقیقی باید صدق بکنه که او علم فرد داره. پس حواستون باشه در موارد علم هم از زمانی که علم اقامه میشه منجزه، اب نداره، ولی مشکل سریه که ما تو بحث قبلی که نگفتیم لازم رکن سوم رو منحل کنید. شما علمم بخواید بگید همون جوریه. نکته اصلیه که تو علمم مثل اینجا منجزیت از همین لحظه اثبات میشه. دعوا سر این فرق نمیکنه. دعوای ما سر اینه که اونجا رکن دوم رو میخوایم منحل کنیم، اینجا میخوایم رکن سوم رو منحل کنیم. برای رکن سوم از زمانی که منجز اقامه است و اماره تنجیز نسبت به زمان سابق نمیاره. عرض کردم به لحاظ ترتیب آثار بحث دیگه ایه. همونطوری که علم وقتی میاد آثار زمان قبل رو اثبات میکنه چون تنجیز میکنه، اماره هم آثار زمان قبل رو ممکنه تنجیز کنه. از این لحاظ تفاوتی نمیکنه با هم دیگه. ولی که از کی منجز میشه، اماره از زمان اقامه منجز میشه. از ساعت 9 تنجیز داری نسبت به آثار ساعت 8، ولی خود تنجیز از ساعت 8 نیست. نکته سریعه، چون تنجیز ساعت 8 نیست، بین ساعت 8 تا ساعت 9 حکم فعلی قابل تنجیزه بالعلم الاجمالی داریم. ولی تو انحلال حقیقی بس نیستش که بخوای تنجیز رو برداری. خود علم حقیقتا منحل میشود، رکن دوم به هم میخوره نه رکن سوم. این هم تفاوت اساسیه. بس نه رکن دوم به هم میخوره، چون اونجا توضیح دادیم دیگه. تو رکن دوم مفصل گفتیم، گفتیم برای رکن دوم به هم خوردن نه انحلال حقیقیه نه انحلال تعبدیه. گفتیم اماره تفصیلا زین رکن دوم گفتیم، گفتیم اماره نه موجب انحلال حقیقی میشه تعبدی نمیشه، گفتیم چون از لسان ادله تعبد به حجیت برداشته میشه. تفصیلا گفتیم یعنی زیل بحث دوم مفصلا اونجا توضیح دادیم، گفتیم انحلال از لسان ادله استفاده نمیشه، تعبد به انحلاله، بعدم چنین تعبدی لغوه. چون وقتی رکن سوم منحله چرا مولا رکن دوم منحل کنه؟ این دیگه اونجا توضیح شده. نه نه اونجا خب توضیح شده. بله بله دیگه لغوه. بله بله خود به خود نه چرا نشد. با لغویت که منحل میشه انحلال تعبدی عرض کردیم اونجا، گفتیم به صرف ای که مولا بحثی که ایت اثر جزئی که نیست، مولا اثر کلی رو نگاه میکنه، مولا میخواد منحل بکنه دیگه. وقتی مولا جعل منجزیت میکنه، خود منجزیت منحلش میکنه دیگه، ضرورتی نداره که مولا بیاد تعبد بکنه. ای که شما بگید که آره، و ای که مولا بیاد اطلاق یک دلیل رو جعل کنه به خاطر یک موارد نادری، اینا هم معقول نیست و اثر کلی باید مترتب بشه. ای که همیشه اثر وجود داره، در این در موارد مختلف وجود داره، در ذیل یک بحث بنابر مبنای آقای فلانی این جعل مولا اثر داره، اینا ها اثر نمیشه برای جعل. بنابراین که مبنای یک نفر در فرض فلان اگر مولا جعل بکنه، بنابر مبنای آقای مثلا نائینی در فرض انحلال اگر یک اماره اینجوری باشه، خب اینجا مولا بتونه تأثیر گذار بشه، ای اثر معتدن بهایی نیست که اوغلا به خاطری بگن مولا جعل کرده. یه جعل مولا بکنه در 10,000 موردش لغو، فقط یک مورد ممکنه بنابر مبنای یه نفر هستن. نه الان همین بحث الان رو میخوام، همین کیفیت چه بحث کنم، همین میخوام ببینم چه جوری مولا میخواد کارو بکنه. اماره که خودش علم حقیقتا که از بین نمیبره، انحلال حکمی نمیشه. دو جور میتونه علم از بین ببره، یا از باب انحلال رکن ثالثه. هیچ وقت اماره تفصیلی رو از بین نمیبره، هیچ. اماره حجیت اماره منوط به وجود فرض شکه، با علم تفصیل اصلا شما شک ندارید. على انحلال الحكم بالامارات والاصول اذا جرت في حق المكلف امارات او اصول شرعیه، زمانی که در حق مکلف یک سری امارات و اصول شرعی جعل میشه که اینا منجز للتکلیف فی بعض الاطراف العلم الاجمالی باشن، همونجوری که توضیح دادیم، فلا انحلال حقیقی ولا تعبدی، نه انحلال حقیقی داریم و نه انحلال تعبدی داریم. کما تقدم ولكن ينهدم الركن الثالث به احدى صيغتيه المتقدمتين، آقای ناینی که آقای سرپذیرو و آقای ضیایی اذا توفرت شروطون احدها الا يقل البعض المنجز بالاماره او الاصل الشرعي عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف، او بعض منجز به اماره یا اصل شرعی شما از عدد معلوم بالاجمال از تکالیف کمتر نباشه، معلوم بالاجمال 5 تا باشه اماره بر 3 تا اقامه میشه. ثانیها الا يكون المنجز الشرعي من اماره او اصل نادرن الى تکلیف مقاین لما هو المعلوم و اجمالا. علم اجمالی ما به نجاست خمریه، اینجا نجاست بولی رو بیان اثبات کنه. کما اذا علم اجمالا به حرمت احد الاناعین به سبب نجاسته قامت البیده الى حرمت احدهم المعین به سبب القصد. میگه این قصد به ایره نخور. ثالثا ها الا یکون وجود المنجز و شرعی متأخرا عن حدوث العلم الاجمالی. خود وجود منجز شرعی، نه معدای منجز شرعی، وجود منجز شرعی متأخر از حدوث علم اجمالی نباشد. معداشون نسبت به قبلشون رو اثبات میکنه، ولی تنجیز از این لحظه ها بله. اصلا اماره ای که میگه که این ظرف، مثلا اماره ای که میگه که این ظرف نجسه، معداش این نجاست هم باقیه دیگه، فرق نمیکنه دیگه. هر جور باشه باید نگاه کنید که نگاه این معیار هایستن. این علم اجمالی او رو دارید یا ندارید؟ فکلما توفرت هذه الشروط الثلاثه انهدم الركن الثالث. چرا؟ لجریان الاصل المؤمن في غير المورد المنجز الشرعي بلا معارضه وفقا لصيغه الاولى. بنابر مبنای آینایی آیسد، به خاطر اینکه اصل مؤمن در غیر مورد منجز شرعی بلا معارض جاری میشه، چون طرفی که منجز شرعی داره اصل نداره، اون طرف بلا معارضه. ولعدم صلاحیت العلم الاجمالی للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا لصيغه الثانيه، که آغازی ها گفتش که علم اجمالی باید صلاحیت استقلال در تنجیز على كل تقدير رو داشته باشه. بنابر اینکه معلومه بالاجمال ما در این انای شرقی باشه که بیانه بر نجاستش اقامه شده، علم اجمالی صلاحیت تنجیز را ندارد. فرض کنید اول بیانه اقامه شده، بعد علم حاصل شده. خب المتنجز و لای تنجز و ثانیان و یستم مسقوط عن المنجزیه فی هذه الحاله بانحلال الحکمی. خب آیست چرا عنوان گذاشتی؟ تمیزا له عن الانحلال الحقیقی و انحلال تعبدی. پس عدم رکن دوم یا به انحلال حقیقی یا انحلال تعبدی، که انحلال تعبدی هم دلیل نداشت، انحلال رکن سوم هم که اسمش رو می‌ذاشتیم انحلال حکمی. و اما حالا آیست توی پاراگراف مخوان توضیح بدن که این سه تا شرط رو چرا گفتیم. و اما اذا اختل شرط الاول فالعلم الاجمالی منجز للعدد زائد. او دوتایی که جز ستای بیانه باقی مونده خودش اصول به لحاظه دوتا تعارض میکنن، ولی اصول به لحاظه متعارضن. و اذا اختل شرط ثانی که گفتیم که در مورد شرط ثانی گفتیم که منجز شرعی ناظر به تکلیف مقایر نباشه، فالامر کذلک لان ما ينجزه العلم في مورد الاماره غیر ما تنجزه الاماره نفسها. چون اون که علم منجز میکنه خیلی از منجز اماره به هم ربطی نداره. و اذا اختل الشرط الثالث که در این صورت خود اماره مقدم نباشه، مؤخر باشه، مقدم با مقارن یکیه دیگه، آیستر دیگه توضیح دادن. و از اختل شرط الثالث کان العلم الاجمالی منجزن و رکن الثالث محفوظا لان الاصول المعمنه فی غیر مورد الاماره و الاصل الشرعی منجزن و الاصل الشرعی المنجز معارضتون به اصول المعمنت التي کانت تجری فی مورد هما قبل ثبوت هما. میگن اصول معمنه در غیر مورد اماره و اصل شرعی منجز، یعنی در اون طرف دیگر در طرف طویل شما، معارض است با اصول معمنه ای که در مورد اماره قبل از ثبوت اماره حاصل شده بین ساعت 8 تا 9. میگن به اماره در ظرف اناء شرقی بین 8 تا 9 معارضه میکنه با اماره با اصل یا بیانه در از با اصل ترخیصی در اناء غربی الی الابد. پس اینا با هم تعارض کردن. و به کلمت اخرى اذا اخذنا من مورد المنجز الشرعی فترت ما قبل ثبوت حال المنجز و من غیره الفترت الزمنیه على امتداده ها حصلنا على علم اجمالی تام الارکان فینجز. این هم کبرای کلی که آیستاد همیشه نمیگفتیم، طرف فعلیه که قابلیت تنجیز داشته باشه همیه. میگن زمانی که از طرف منجز شرعی مظهری از اناء شرقی شما فترت ما قبل سقوط هازل منجز حساب کنید بین 8 و 9 رو، و من غیره، یعنی از اون طرف دیگه منجز شرعی نداره، الفترت الزمنی علی الامتداد ها از 8 الی الابد رو لحاظ کنید، حسن نا علی علم اجمالی تام الارکان، یه علم اجمالی وجود داره ارکانش هم تامه این منجزه، و من هنا یعرف ان انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعی مرهون به عدم تأخر نفس المنجز عن العلم، خود منجز از علم نباید مؤخر باشد، و لا یکفی عدم تأخر معد الاماره مثلا مع تأخیر قیامها، ای که ابین ساعت نو اقامه میشه بگه از 8 نجس بوده به درد نمیخوره، و ذالک لان سقوط العلم الاجمالی عن التجهیز فی حالات قیام المنجز الشرعی فی بعض اطرافه، ای که اینجا علم اجمالی از حجیت افتاده، انما هو به سبب المنجزیت شرعیه به احداث صیغتین سابقین، سابقتن چون یک منجز شرعی آمده به احداث صیغتین سابقتین رکن سوم رو به هم زده، و المنجز لا تبدأ الا من حین قیام الاماره و جریان الارض، از کی منجزیت درست میشه؟ از لحظه قیام اماره، سواء کان المعدا مقارنا لقیامها او سابقا علی ذلک، دیگه فرق نمیکنه معداش مقدم باشه یا مقارن باشه. ولی دلیلش اینه که شما دلیل برخلاف ندارید، از این لحظه منجز آمده، منجز از همین لحظه داری، شما باید بیشتر اثبات کنید، و بالمقارنه بین الانحلال الحکمی کما شرحنا و الانحلال الحقمی کما شرحنا و آنفن که گذشت، یظهر انهما یختلفان فی هذه النقطه، مورد اختلاف بین انحلال حقیقی و حکمی همیه، فبینما العبره فی الانحلال الحکمی بعدم تأخر نفس المنجز الشرعی عن العلم الاجمالی، نلاحظ ان العبره فی الانحلال الحقیقی کانت به ملاحظه جانب المعلوم التفصیلی و عدم تأخره عن زمان المعلوم الاجمالی، همون طوری که عبرت و اعتبار در انحلال حکمی به عدم تأخر نفس منجز شرعی از علم اجمالیه، ملاک در انحلال حقیقی ملاحظه جانب معلوم تفصیلیه نه علم تفصیلی، و عدم تأخر معلوم از زمان معلوم اجمالیه نه عدم تأخر زمان علم از زمان معلوم اجمالی یا زمان علم از زمان علم اجمالی، و ذالک لأن میزان سرایت علم من الجامع الی الفرد، که چی بود؟ که اصلا انحلال حقیقی یعنی بود که علم از جامع به فرد سرایت کنه، این یه لازمون قهری للانطباق المعلوم الاجمالی علی المعلوم التفصیلی و مصداقیت آزال زاد، همین که این طرف بتونه مصداق جامع باشه قهرن این مصداقیت محقق میشه، مصداق قهری که پیش آمد علم میشه به علم تفصیلی و شک بعدی، که اصلا در دست ما نیست، ولا دخل لتاریخ العلمین فی ذلک، علم مقدم و مؤخر تأثیری داری نداره، فمتجتمع العلمان ولو بقاء و حصل الانطباق المذکور حصل الانحلال الحقیقی، هر وقت اتفاق میفته انطباق قهری باشه انحلال حقیقی هم اتفاق میفته، ولی اینجا ما میخوایم انحلال حکم کنیم. حالا تمام کلام در این طرف، بحث بعدی که پیش میاد و این بحث هم بحث مهمیه ایه، ما تا حالا آمدیم گفتیم اگه در یک طرف اماره اقامه بشه، در اون طرفی که اماره اقامه شده دیگه اصل منجز نیست، درست شد؟ علم اجمالی گفتیم منجز نیست و همین تفصیلاتی که گذشت. حالا اگر آمدیم اینجوری بود که ما دو تا علم اجمالی داشتیم یه طرف مشترک داشتن، این هم مثل همین قضیه اماره یا مثل اماره نیست؟ خوب دقت کنید، دو تا علم اجمالی داشتیم، یه علم اجمالی داشتیم که یا ظرف یک نجسه یا ظرف دو، یه علم اجمالی هم داریم که یا ظرف دو نجسه یا ظرف سه نجسه، اینجوری بوده، این ظرف بوده یک تلپی افتاده توی یکی از این دو ظرفه، می‌دونیم ظرف سوم از این قطره خون خارج بوده، یه قطره خون از این طرف فضا افتاده که یا تو ظرف سه ریخته یا تو ظرف دو چکیده، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا دو جوره، عرض کنم اگه هر دو تا علم با هم دیگه معاصرتن اتفاق میفتن، دو تا قطره چکون رو گرفتی از این بالا در دو طرف چکوندی، دو تا صدای تلپ بیان با هم دیگه این وسط چنیدی که دو تا علم برای شما همزمان حاصل شد، اینجا خب اختلافی نیست، کسی هم جرئت نمیکنه به یکی منحل میشه، چرا؟ چون که خب کدوم یکی منحل میشه، دقت کردید؟ این ظرف سمت راستی رو منحلش کنید،
ضرب سمت چپی رو منحل کنی یا هر دوتا رو منحل کنی، بگی ضرب یک بخور، ضرب سه رو بخور، ضرب دو رو فقط اجتناب کن. این که خوب گفتنی نیست. رضا میگن دوتا علم آمده در آن واحد تنجیز میکنه و این ظرف وسطی رو هر دوتا با هم تنجیز میکنه. یادتونه من تو بحث المتنجز و لایتنجز سالیان همین رو به عنوان اشکال گفتیم، حالا همینجا به عنوان همین اشکال مطرح میشه که اصلا اونجا چی میگن؟ همه باید بگن که دوتا علم با هم تنجیز میکنن. درست شد؟ پس معلوم شده که تنجیز سبب اعتباریه و می شود در جور موارد اسباب اعتباریه در آن واحد مولا برای یک شکل دو تا سبب ایجاد کنه. اگر
نه
نه به هر دوتا و در آن واحد به هر دوتا تنجیز شده. نه خب نیستش، خب اون کدومه؟ ترجیه بلا مرجعه. یه مثال بزنم، یه بنده خدایی گفتم پامان برد تو سجده آخر خوابیدم، بعد خوابکار شدم دیدم که محتلمم شدم. حالا اگر شما در آن واحد یه بنده خدایی رفت دستشویی محبوس البول و القائت بود، دوتا در یک لحظه با هم دیگه ازش خارج شد، خوبه؟ خب اینجا شما بگید ناقض وضوش کدومه؟ نه هر دوتایی ناقض وضوش یک کدوم نیست، هر دوتاست. گفتی شد؟ من میخوام بگم اگه کسی دوتا اینا نگید ممکنه ثمره فقهی پیدا بکنه. مثلا حالا البته حالا مثالش باید فکر بکنیم و الا ممکنه شما بگید که اگر امکانی که یک کسی در یک آن دوتا جناب بشه، هم به حلال بشه هم به حرام بشه، نیست. ولی جنابت از حلال و جنابت از حرام دوتا سبب اثر متفاوت هم داره. مثلا بنابر مبنای خیلی ها عرق جناب از حرام نجسه، یا کسی که میخواد جنابت از حرام بکنه نباید با آب داغ مثلا جنوب کنه که عرق بکنه. درست شد؟ همچین فرضهایی هست. پس بنابراین اینجا باید مشخص بشه که الان اینجا نقض وضو به کدوم حد از ثابت شده. درست شد؟ کسی که همون لحظه ای که
اصلا همین
دوست فرد شما اتوان شما که بیدن معلوم داریم کنیم این چه عرض سوال میشه؟ ممکنه مثلا میگم چون دوتا اثره من پیش فرض نگرفتم، میگم شما که فرق میدید چه فرقی میکنه. من اینو داشتم میگفتم که نگه چه فرقی میکنه. نه اگه با هم حادث بشه عرفا میگن با همه، میگه آقا شما ناقض به چی زدی. نگه یه مثال بزن برای شما کسی نذر کرد که اگه رفت به بنده خدای خیلی مثلا ازش باز زیاد خارج میشه، یقین به خودش نذر کرد که اگر مثلا تو این ساعت وضوش پشت سر هم باشه دیگه فایده نداره، چون یه حدث حاضر. حالا تو علم اجمالی رو با پشت سر هم بحث کنیم، حالا فعلا ما سر تو اسباب اعتباری تو علم اجمالی بحث می‌کنیم که چی میشه تو چی؟
رو دیگه
رفت جلسه
سالیان بحث
حالا نرفتیم که اون بحث رو شما بذار الان ما بحث اولیم. الان بحث سر چرا اونجا بحث می‌کنیم؟ بحث می‌کنیم الان بحث ما سر علمین اجمالیینیه که معاصر ایجاد میشن. در علم اجمالیین معاصر اختلافی نیست که آقا اینجا منتسب تنجیز منتسب به هر دو تا، این بلا اشکاله. اشتراک و علمین اجمالیین فی طرفین قد یفتر از ان احد طرف علم اجمالی طرفون فی علم اجمالی آخر، یه طرفش در یه علم اجمالی، یکی از دو طرف علم اجمالی در یک علم اجمالی دیگری هم طرفه. یک وسته دو، یک و دو دو و سه. فا امکان العلمان متعاصرین، اگر هر دو تا علم با هم باشن، فلا شک فی تنجیز هما معن و تلق طرف المشترک التنجد من هما معن، لأن مرجع العلمین الى العلم بثبوت تکلیف واحد فی الطرف المشترک او تکلیفین فی الطرفین الاخرین. چون اینجا مرجعش این میشه، مرجع دو علم این میشه که ما یقین داریم که یا یه تکلیف واحد در طرف مشترکه یا دو تا تکلیف در طرفین دیگرن. یعنی یا اون دو تا ظرف نجسه، درست شد؟ یا این یک ظرفی که فی الوسطه از اساس نجسه. علم اجمالی شما به این برمیگرده که یا ظرف دو نجسه، درست شد؟ یا ظرف یک وسطه نجسه. علم شما به این برمیگرده دیگه. چی؟ آره فرضم ایه. حالا آیسن اینجوری تصویر میکنن ولی در واقع ممکنه، چون ممکن علم نداری ها، ولی امکان هم داره که این در یک نجس باشه یا دو نجس باشه. خب آیسن همین کار داره میگه مرجع علمه به علم ثبوت تکلیف واحده فت طرف المشترک، یا ظرف دو نجسه یا ظرف یک و سه دوتایشون دوتا تکلیف درشون هست. نه اینجا اصلا بحث ثانیان نیست، بحثی که همزمانه المتنجل و المتنجل ثانیان رو حالا بررسی میکنیم درستی یا درست نیست، ولی مشکل اینه که همزمانه، دو تا قطعه با هم افتاده. ثانیانی نیستش که بگیم المتنجل و المتنجل ثانیان، همزمان اتفاق افتاده، مشکل سنیم. حالا اگر آمدیمون نه با فاصله اتفاق افتاد، ممکنه همه هر همه اون فرمایشات اعضایی که قبل گفتیم همه اینجا آیستت دارن تکرار میکنن. گفتیم که اگر اول یک علم اجمالی برای طرف این اتفاق افتاد، بعد یک علم اجمالی در طرف یک قطره خون چکید بین یک و دو، بعد یک قطره بعد چکید بین دو و سه، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا شاید سر میگن که ممکنه ابتدا به نظر برسه که رکن سوم مختله. چرا روزی سوم مختله؟ از باب المتنجد و لایتنجد ثانیان، بنابر مبنای آغازی ها و بنابر مبنای اینی که دیگه یکی از اطراف بلا معارض میشه، بنابر مبنای مایه های صد و آقای ناینی، ممکنه این توهم ابتدا هم به ذهن بیاد به خاطر اینکه یه طرف تنجیز شده طرف دیگه مشکلی نداره. و اما اذا کان احد هما سابقا علی الاخر فقد یقال که ان العلم المتأخر یسقط عن المنجزیه لاختلال رکن سالک، اما به صيغه الاولى یا بنابر صيغه مشهوری و ذالکه به تقریب ان طرف مشترک قد سقط عنه الاصل المعمن سابقا به تعارض الاصول الناشئه من العلم الاجمالی السابق، به خاطر علم اجمالی سابق این طرف مشترک اصلش طرف معارضه قرار گرفت و ساقط شد، پس اون طرف دیگه میشه بلا معارض دیگه. فل اصل فی طرف المختص بالعلم الاجمالی المتأخر یجری بلا معارض، ظرف سوم بلا معارض اصل جاری. و اما به صيغه آغازیایی و ذالکه به تقریب ان طرف المشترک قد تنجز بالعلم السابق، این ظرف دو به علم قبلی منجز شده، فلا یکون العلم المتأخر صالحا لمنجزیه فهو اذن لا یصلح لمنجزیه معلومه علی کل حاله که آغازیام گفت. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که آقا اینی که شما آمدید گفتید هر دو تا تقریب باطله و علم اجمالی از منجزیت ساقطه. چرا؟ ایشون میفرمایند که تعارض اصول در اطراف فقط به خاطر وجود فعلی خود شک در هر ظرف و در هر زمان خاص خودشه، نه به خاطر اینه که در زمان سابق علمی هم شما نداشتی طرفی برای شما حاصل نشده تعارض کنه. به عبارت ثالث، شما آن به آن و لحظه به لحظه باید حجت داشته باشی، آن به آن هم باید تعارض اصول رو نگاه بکنی. درست شد؟ علم اجمالی آن به آن تعارض اصول رو باید نگاه بکنی. در اناء شرقی ساعت 8 اصل در این طرف با اصل طرف تعارض میکنه، در ساعت 8:30 میرسی اصل در این طرف با اصل طرف تعارض میکنه، ساعت لحظه 9 میرسی که فرض بود که ساعت 8 یک قطعه در ظرف 1 و 2 چکیده، ساعت 9 یک قطعه در ظرف 2 و 3 چکیده. درست شد؟ لحظه ساعت 9 که میرسی عدل در این ظرف مشترک ظرف 2 هم تعارض میکنه با جریان براءت در ظرف 1، هم تعارض میکنه با جریان براءت در ظرف 3. شما آن به آن مؤذر میخوای، یادتونه گفتیم آن به آن منجز میخوان، لحظه به لحظه لحظه به لحظه لحظه به لحظه باید تعارض اصول نگاه کنید. این منافاتی نداره به او حرف قبلی که گفتیم که در ساعت 8 با جمعی ازمان او یکی معارضه میکنه، در ساعت 9 هم با جمع ازمانی معارضه میکنه، اب نداره. در ساعت 8 با 8:30 تعارض میکنه، در ساعت 8 با 9 تعارض میکنه، در ساعت 8 با 10:30 هم تعارض میکنه. درست شد؟ در ساعت 9 هم همینجوریه، در ساعت 9 یکی با 8:30 تعارض میکنه، همه اطراف اینجوریه. این طرف دیگه دو طرف علم اجمالیه، لحظه به لحظه با جمعی ازمان ممکنه تعارض میکنه. لحظه قبل از ساعت 8 ظرف 2 فقط با جمعی ازمان ظرف 1 تعارض میکرد، از لحظه ساعت 9 با دو طرف تعارض میکنه، هم با یک علم اجمالی اول هم با سه علم اجمالی دوم. چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. پس نه حرف آغازی ها درسته که المتنجز و لایتنجز و ثانیان، چون آن با آن منجز میخواییم، نه بنابر مبنای تعارض و تساقطی درسته، چون در لحظه ساعت 9 با هر دو طرف تعارض و تساقط میکنه. ولیکن نستعی عدم و سقوط عن المنجزیه و بطلان و تقریب این سابقین و ذالک لعن العلم الاجمالی الاول که بین یک و دو بود لا یوجب تنجیز، لا یوجب و تنجیز فی کل زمانه و تعارض الاصول فی الاطراف کذالک الا به وجود الفعلی فی ذالک الزمان باید وجود فعلیش رو تو زمان در نظر بگیریم، بعد با همه ازمان دیگه تعارض میکنه. لا به مجرد حدوثه ولو فی زمان سابق، باید وجود فعلی هر لحظه رو نگاه بکنیم. حدوث در ساعت 8 برای تعارض در اطراف در ساعت 9 به درد نمیخوره. آن به آن منجز میخوایم، آن به آن عطر باید جاری بشه. البته آن به آن که عطر جاری میشه، اون طرف دیگه با همه ازمانش تعارض میکنه. خب پس بنابراین حالا که اینجوری شد، و علیه فتنجد طرف المشترک بالعلم الاجمالی السابق فی زمان حدوث العلم المتأخر انما یکون به سبب بقاء ذلک العلم السابق الی ذلک الحین لا به مجرد حدوثی. تنجد طرف مشترک به علم اجمالی سالم یعنی ظرف دو در زمان حدوث علم متأخر یعنی ساعت 9 این به سبب بقای اون علم سابق است، چون الان هم علم هست الی ذلک الحین، چون اون طرف دیگه علم هم تا ساعت 9 هم هست. لا به مجرد حدوثی، نه اینکه ساعت 8 نجاست فقط حادث شده. و هاذا یعنی ان تنجد طرف المشترک فعلا له سببان، در لحظه ساعت 9 دو تا سبب داره، احدهما بقاء العلم السابق و الاخر حدوث العلم المتأخر. و اختصاص احد السبب بین به تأثیر دون الاخره ترجیح بلا منجه فیتنجزان معا و به ذالک یبطل تقریب ثانی. این بنابر تقریب ثانی بود که تقریب المتنجز لا یتنجز ثانیا بود. کما ان الاصل المؤمن، آره پس بنابر مبنای المتنجز لا یتنجز ثانیا گفتیم آن با آن منجز میخوایم، پس در ساعت 9 هر دو طرف منجز داره. کما ان المسلم مؤمن فی الطرف المشترک یقتضی الجریان فی کل آن، نسبت به اصول مؤمنه آن به آن میگیم. و هذا الاقتضاء یؤثر مع عدم التعارض، اگر قرار عدم المعارض، اگر معارضی نباشد اصل مؤمن جریان براعت رو ایجاد میکنه، براعت جاریه، ترخیص میده به ما. و من الواضح ان جریان الاصل المؤمن فی الطرف المشترک فی الفتره الزمنیه السابقه علی حدوث العلم الاجمالی المتاخر بین ساعت 8 و 9 کان معارضا به اصل واحد، فقط تعارض میکرد اصل در ظرف دو فقط با یک اصل، هم اصل در ظرف یک، و هو الاصل الطرف المختص بالعلم السابق که ظرف یک بود. غیر ان جریانه فی الفتره الزمنیه لاحقه یوجد له معارضان، ساعت 9 که رسید دوتا معارض پیدا میکنه. و همال اصلان جاریان فطرفین المختصین معا، دوتا اصلیه که در طرفین مختص، در هر دو طرف مختص جاری میشه. و به ذالک یبطل تقریب الاول فالعلمان الاجمالیان منجزان معا، در ساعت 9 هم با اون طرف علم اجمالی اول تعارض میکنه، هم با طرف علم اجمالی دوم. و آزا تمام اون کلام داریم بس. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.